زنده و مستقیم از مشهد مقدس، از حرم آقامون امام رضا علیه السلام، برنامه با تو عالم خوبه رو خواهیم داشت. و اما الان میریم سراغ برنامه این روزها، همراهمون باشید.
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. روزها تمام تفکرمان بر این است که آرام بخش دل یکدیگر و مرهم داغ همدیگر باشیم. این روزها یک لبخند، یک نگاه، یک سخن و یک صحبت تمام تصورات همدیگر را آرام می بخشد. این روزها چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. اولین شب قدر بود که از مجلس خبرگان رهبری خبر رسید سومین رهبر عالی قدر ایران اسلامی، رهبر عزیز ما آیت الله سید مجتبی خامنه ایست. مردم سوگوار که در اولین شب قدر از خداوند بهترین سرنوشت و تقدیر را خواسته بودند، با شنیدن این خبر نفس راحتی کشیدند. صالح بعد صالحی منتخب خبرگان رهبری شد که در دامن زاهدانه مادری اصیل و پدری دانشمند پرورش یافته بود. فارغ از نسبت با رهبر، در جوانی به جبهه جهاد با متجاوز اعزام شده بود و مدارج علمی و حوزوی را به بهترین نحو طی کرده بود و در حالی که داغدار پدر و مادر و همسر شهیدش بود، انتخاب شده بود تا کشتی طوفان زده را در وسط معرکه جنگ به ساحل اقتدار و امنیت برساند. حالا در رگ امت خون امیدی تازه جریان یافته و تک تک دلسوزان و عاشقان این وطن زخمی اما سربلند از این امیدواری سهم دارند. ما باور داریم دو ویژگی منحصر به فرد آیت الله مجتبی خامنه ای در شرایط تاریخی کشور ایشان را از سایر گزینه ها متمایز می کند. در شرایط جنگی و بحرانی بی سابقه در میان گزینه‌های مطرح برای جانشینی رهبر شهید، آن کسی مناسب تر بود که به وظایف رهبری و شرایط کشور اشراف بهتری داشته باشد و و نیازی به گذراندن دوره چند ماهه برای تسلط بر اوضاع کشور و وظایف رهبر و تدوین برنامه‌های خود نداشته باشد. از سوی دیگر گزینه‌ای که انگیزه بیشتری برای برداشتن علم انتقام داشته باشد گزینه برتر است. به هر حال دو ویژگی که به آن اشاره شد در جناب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای جمع است. ضمن تبریک این انتخاب شایسته و بیعت با ایشان از خدا برای سومین رهبر شکوهمندمان موفقیت و اختزار و اقامه حق و عدل مسئلت میکنیم. انشاءالله که از گزند شیاطین در امان باشند.
ای هیدر شه سوار ماشاءالله، ای هیدر شه سوار ماشاءالله، ای غیرت ذوالفقار ماشاءالله، ای هیدر شه سوار ماشاءالله، هر لحظه هزار بار ماشاءالله، ای هیدر پای کار ماشاءالله، رو می شود آفتاب انشاءالله، اولاد ابو تراب انشاءالله، ای حیدر شه سوار ماشاءالله، ای مملکت طهور ماشاءالله، شور شور ماشاءالله، ای مردم دل صبور ماشاءالله، ای منتظر ظهور ماشاءالله، فتح است نبرد آخر انشاءالله، نزدیک به فتح خیبر انشاءالله، ای حیدر شه سوار ماشاءالله، ای صحنه پر از مأذن ماشاءالله، ای کوه پر از دامن ماشاءالله، ای هیهات پر از تنتن ماشاءالله، فریاد حقی یک تن ماشاءالله، نابودی بدخواه تو انشاءالله، با دست ید الله تو انشاءالله، ای حیدر شه سوار ماشاءالله، ای حیدر شه سوار ماشاءالله، ای حیدر شه سوار ماشاءالله، شد قوت هر سپاه لشکر حیدر، هنگام نبرد دست برتر حیدر، ای نام تو داد جان به کشور حیدر، این ذکر شهامت از حیدر، حیدر حیدر حیدر،
جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای یکی از موضوعات بسیار مهمیه که اگر در خصوصش آگاه بشیم و اطلاعاتی که باید رو کسب کنیم بسیار میتونه برای اهداف پیش روی ما مؤثر باشه. به همین جهت گفتگو میکنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خانم دکتر، این روز و شبهایی که داریم پشت سر میذاریم ایام سوگواری عزای حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلامه. خیلی مهمه که بدونیم از دیدگاه شما به عنوان کارشناس ارشد حوزه سواد رسانه، اگر واقعا این روزها مردم ایران رو بخوایم در عصر حضرت امیرالمومنین به حال نگاه کنیم و در اون فضا تصویرسازی انجام بدیم، آیا مولا تنها میموندن در این شرایط چه اتفاقاتی میافتاد؟
ببینید سالهای ساله که ما داریم از یک در واقع شعاری استفاده میکنیم که به نظر من یک شعار بسیار مبنایی هست و خروجی اون رو امروز داریم در فهم مردم عزیزمون از موقعیتی که پیش اومده میبینیم و اون هم این هستش که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. این یک در واقع سبک زندگی و یک مدل متفاوتی از زیست رو داره اعلام میکنه. این که مردم دوران امیرالمومنین چه ویژگی هایی داشتن و مردم ما چه ویژگی هایی رو دارن که اگر اون مردم می داشتن در موقع در موقعیت های مختلفی که ایشون در مقابل دشمنان در مقابل توطئه ها قرار می گرفتن شاید در واقع کمتر تنها می موندن و یک فضای دیگری رقم می خورد. نکته اول فهم موقعیت و درک موقعیت اجتماعی فارغ از عرض بکنم خدمت شما منافعی هست که هر کدوم از ما میتونیم داشته باشیم. مردم دوران امیرالمومنین شاید جز منفعت طلب ترین مردم ها بودن و منافع واقعا براشون حرف اول رو میزد. خیلی از رخدادهای دوران در واقع امام علی علیه السلام برمیگرده به همین منفعت طلبی. مردم ما امروز در میانه جنگ و در میانه در واقع موشکباران ما میبینیم که منافع شخصی کنار گذاشته شده و منافع گروهی حرف اول رو میزنه و در کتاب‌های مختلف حتی غربی هم خوندیم که یکی از دلایل توسعه یافتگی یا یکی از در واقع روش‌های توسعه یافتگی این هستش که یک ملتی بتونه که منافع فردی خودش رو کنار بذاره و به منافع جمعی نگاه بکنه. من میخوام این رو در واقع اشاره بکنم، این که ما داریم این کار رو میکنیم فاصله معنادار ما با اون مدلی از زیستی هست که مردم در زمان در واقع امیرالمومنین داشتن. ولی شناسی و این که ما داریم میبینیم، من این رو در مصاحبه های مختلف خود صدا و سیما دارم میبینم که مردم با وجود این که رهبر ما در واقع به شهادت رسیدن همواره دارن از کلید ما پشت سر رهبر هستیم و حامی رهبر هستیم. یعنی رهبر شهید کارکرد داره برای مردم ما و هنوز مردم ما در واقع پشت در واقع ایشون هستن و این یعنی که من پشت سر ولی هستم و ولی شناسم و زمان شناسم. شاید در واقع یکی از نکات جدی که ما در کتاب‌های مختلف تاریخی در باره عصر امیرالمومنین در واقع مطالعه می‌کنیم این هست که مردم ولی شناس نبودند و در واقع به هر سمت و سویی که همینطور که اشاره کردم منافع میچرخید اونها تغییر جهت میدادن و یکی از دلایل این که امیرالمومنین در دوران در واقع خلافت و زندگی خودشون در عصر در واقع سیاسی زندگی خودشون تنها بودن همین ولی شناس نبودن و عدم همراهی مردم بود. خب اینها دو تا ویژگی جدی و مهمی هست که ما میتونیم به عنوان در واقع موقعیت ها و گذارهای تاریخی بین مردم در عصر در واقع انقلاب اسلامی و مردم در عصر امیرالمومنین بهش اشاره بکنیم که خیلی میتونه معادلات رو تعیین بکنه. اگر مردم، شما کتاب القارات رو اگر مطالعه بکنین، حتی فرماندهان در واقع حضرت امیر چقدر فرماندهان موقعیت نشناسی بودن و غیر همراهی بودن و چقدر امیرالمومنین از دست این فرماندهانی که داشتن برای تمردهایی که میکردن، چون میدونین که کتاب القارات خانم امجدیان جزء یعنی تنها کتابی هست که سردار عزیز ما سردار سلیمانی تأکید بر مطالعه اون داشتن و مربوط به 5 سال زندگی امیرالمومنین در واقع حکومت امیرالمومنین هست که اشاره در واقع جدی تاریخی نشده ولی بسیار بسیار در فهم موقعیت تاریخی اون دوران به ما کمک بکنه. میخوام این رو اشاره بکنم که حتی فرماندهان در زمان امیرالمومنین چقدر در واقع تمرد داشتن و چقدر اونها فهم غلطی از موقعیت ها داشتن و چقدر این فهم غلطشون به دشمنی که وجود داشت کمک کرده بود و امیرالمومنین رو اذیت کرده بود. خب ما در عصر خودمون حتی همین یک مورد میبینیم که فرماندهان شجاعی داریم که در واقع چه اونهایی که شهید شدن الان در خدمت راهی که ما داریم طی میکنیم هستن و خونهای اونها یاری کننده هست، چه فرماندهانی که الان دارن میدانداری میکنن و اینها این تفاوت ها تفاوت های مهمی هست و در واقع جدی هست که ما احتمالاً به دعای خود امیرالمومنین ما در دوره‌ای که پرچمی رو در دست داریم که منتسب هست در واقع به شیعه و شیعه امیرالمومنین بودن، این داره الان به ما کمک میکنه اون دعاها و خون همه این شهدا و فهم درستی که مردم عزیز ما از موقعیت ها دارن.
درود بر شما. خانم دکتر، من با یه اصطلاحی هم میخوام عزیزان شنونده رو آشنا کنم، اونم در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی. بحث آتش به اختیار بودن در این فضا واقعا چگونه است؟
ببینید، آتش به اختیار بودن، حالا چون این اصطلاح رو مقام معظم رهبر عزیز و شهیدمون مطرح کردن، آتش به اختیار بودن یک سری مختصات داره، یعنی آگاهانه بودن، هوشمندانه بودن، مبتنی بر نیاز و مسائلی که ما باهاش درگیر هستیم بودن، اینها همه باید باشه. یعنی ما نمیتونیم کنشگری اشتباهی رو انجام بدیم و بگیم که خب ما آتش به اختیار هستیم. نه، همون زمان که ایشون از این کلید واژه استفاده کردن، مختصاتش رو هم مطرح کردن که ما به هر رفتاری دیگه حالا الان نمیتونیم بگیم که من دارم آتش به اختیار. اما آتش به اختیار، بله، الان کمک هایی که مردم دارن به در واقع میکنن، حتی کمک هایی از جنس کمک های پشت جبهه‌ای، افطاری هایی که درست میکنن، سحری هایی که درست میکنن برای نیروهای در واقع نظامی که در خیابون، حالا ما ازش به عنوان نیروهای گشت یا در واقع کسایی که دارن امنیت ما رو تامین میکنن، ما از این یه که حرکت آتش به اختیاره، تولید محتواهایی که مردم مبتنی بر تبیین درست وضعیت دارن، آتش به اختیار درست هست در این فضا. اما اینکه آتش به اختیار من رفتارها یا واکنشهایی رو بکنم که هزینه ساز باشه برای کشورم در شرایط جنگ، ما دیگه نمیتونیم از اصطلاح آتش به اختیار استفاده بکنیم، چون آتش به اختیار مفهومش رفتار بی‌ضابطه و بدون در واقع بررسی نیست. مفهومش رفتار درست و درک اون چیزی هست که بنا به دلایل مختلف ممکنه که کمتر بهش پرداخته شده باشه یا نیاز به پرداخت مردمی و کنش‌های جدی‌تری داشته باشه، که خب ما بهش میگیم آتش به اختیار، فرد تشخیص درست داده، داره کنشگری درستی رو انجام میده.
درود بر شما، خیلی متشکرم خانم دکتر نصیری. کلام پایانی شما هم بشنویم.
من فکر می‌کنم که ما کماکان باید با قاطعیت همون شعار ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند رو ادامه بدیم، چون این حتی گره خورده به افراد نیست، این یک سبک زندگی هست که میخواد بگه که من آگاه هستم نسبت به موقعیت ها و وضعیت ها و درک تاریخی و در واقع تمدنی دارم از موقعیت هایی که توش قرار میگیرم. فلذا به نظرم میاد که ما باید این در واقع جمله‌ای که بهش اشاره کردم رو نه فقط در حد یک شعار، بلکه در حد یک سبک زیستی بهش نگاه بکنیم، و این سبک زیستی شرافتمندانه ای هست قطعا.
خیلی متشکرم، عزاداری های این روزهاتون هم قبول باشه، با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر عزیز.
التماس دعا، خدا نگهدار،
در پناه خدا.
بإذن الله بسم الله يا الله بسم الله بإذن الله بسم الله يا الله بسم الله عصارا اسب در برگیر و از منی کن اینک تقاس خون او را مرگ اسرائیل کن اینک ولی دم به ازن حق ولی امر ما گشتی پدر را مجتبا بودی و ما را مقتدا گشتی بخوان خزها به قبه این علم بردار بسم الله علم بردار و در این ره قدم بگذار بسم الله بخوان با لحن شیرین پدر انا فتحنا را برغم فتنه ها آرام کن امواج دریا را امواج دریا را جهان سرمست عطر یار شد بنگر نشانی را علمداری کنه ای جان لشگر صاحب زمانی را همه در بیعت عشقیم و هم عهد تو در این را اگر خون است بسم الله اگر جان است بسم الله بسم الله
لحظه انفجار وحشتناکترین لحظه است. صدای مهیب، لرزش زمین، تاریکی احتمالی و همه ی مواردی که همراه با لحظه انفجار باشه، واکنش ما در این لحظه رو مشخص میکنه. میزان ترس و آرامش کودک یکی از مواردیه که حتما در شرایط بحران و صدای انفجار باید بهش بپردازیم. من فاطمه امجدیان، متخصص حوزه روانشناسی تربیتی، در کودکان عزیزمون در سنین مختلف لحظه انفجار رو خدمتتون توضیح میدم. نوزادان از بعد به تولد تا سن 2 سال واکنششون اینه که از صدای بلند میپرن، شروع به گریه میکنن و تنش بدن مادر رو حس میکنن. در لحظه انفجار بهترین اقدام اینه که فوراً اونها رو در آغوش بگیریم، محکم و آروم بغلشون کنیم. پوست به پوست بودن بهترین آرامش برای نوزاد بعد به تولد تا 2 ساله. بدوید به سمت نقطه امن، نوزاد رو محکم به سینه بچسبونید و سرش رو با دستاتون بپوشونید. صدای آروم و یک نواخت خیلی میتونه به نوزاد کمک کنه. مثلا لالایی رو براش زمزمه کنید. یا فقط تکرار کنید هیس، هیس. اگر کودکتون شیرخوار است، در نقطه امن هستید به کودکتون شیر بدین. مکیدن شیر برای کودک آرامش بخشه. هرگز سرش داد نزنید، تکونش ندید و چشم و گوشش رو نپوشونید، چون باعث ترسش میشه. بریم سراغ کودکان نوپا از سن 2 سال تا 4 سال. واکنش اونها اینه که جیغ میزنن یا گریه میکنن، دستشون رو میگیرن سمت شما یا ممکنه خشکشون بزنه و اصلا نتونن حرکت کنن. در لحظه انفجار بهتره که دستشون رو محکم بگیریم، یعنی اگر میتونن بدون دستشون رو بگیرید، اگر خشکشون هم زده بغلشون کنید و با خودتون ببرینش. حرف نزنید، فقط حرکت کنید. در لحظه انفجار وقت توضیح نیست. بگین بیا بریم جای امن، من در کنارت هستم. بعد از رسیدن به نقطه امن، حالا دیگه فرصت اینه که محکم فرزندتون رو بغل کنید. بهش بگید هیچ اتفاقی نیفتاده. اومد، گذشت و ما اینجاییم با هم. اگه خیلی ترسیده، بذارید که گریه کنه. نگید نترس. بگید آره، صدا ترسناک بود. من ولی در کنارت هستم. هرگز تنهاشون نذارید، حتی برای چند ثانیه. این نکته خیلی مهمه، به هیچ عنوان فرزندتون رو تنها نذارید، یعنی دستش رو ول نکنید و اخبار رو هم جلوش اون لحظه نگاه نکنید. بریم سراغ کودکان سن 4 تا 7 سال. واکنش اونها اینه که میترسن و سوال میکنن که چی شد؟ ممکنه گریه کنن یا مثلا خودشون رو به شما بچسبونن. واکنش شما رو خیلی نقطه سنج و البته ریزبینانه تحت نظر میگیرن. در لحظه انفجار چی کار کنیم؟ بهتره که دستشون رو بگیرید و با خودتون همراهش کنید. بهش بگید بیا بریم جای امن. بعدن بهت توضیح میدم. محکم و قاطع باشید اما نخشن. بعد از رسیدن به نقطه امن بغلش کنید. اول آرامش رو به اون بدید، بعد بهش توضیح بدین. یه توضیح ساده هم کفایت میکنه. مثلا عزیزم، یه صدای بلند بود، مثل صدای رعد و برق. تموم شد، ما اینجاییم کنار تو. یا مثلا عزیزم، من هستم پیشتم، نترس. بعد هم سعی کنید با همدیگه نفس عمیق بکشید. مثلا بهش بگید بیا مثل من نفس بکش. دم از بینی و بازدم از دهان. بعد از آروم شدن این موقعیت هم سعی کنید یه بازی کوچیک باهاش بکنید که حالش رو بهتر بکنه. حواستون باشه هرگز جواب سوالشون رو در لحظه با جزئیات ندین. بهشون نگید که چیزی نیست. اگه خودتونم ترسیدید سعی کنید صداتون نلرزه. و
بریم سراغ کودکان 7 تا 12 سال. واکنش اونها در لحظه انفجار اینه که خب معمولاً میفهمن چه خبره. ممکنه سعی کنن قوی باشن و ترسشون رو نشون ندن. گاهن هم سوالات دقیق از شما میپرسن. در لحظه انفجار بهتره با قاطعیت بهشون بگید که کجا برن. مثلا برو حموم زودتر یا دستشون رو بگیرید و ببرید. بعد از رسیدن به نقطه امن بغلشون کنید اگه اجازه میدن البته و اگر نمیدن هم کنارشون بشینید. واقعیت هم خیلی ساده و راحت براشون توضیح بدین. مثلا اینطور که بله عزیزم انفجار بود. نزدیک بود یا دور؟ معلوم نیست. تا خبر نداریم همینجا میمونیم. به اونا مسئولیت بدین. مثلا مراقب خواهرت باش. کیف رو بردار بیار اینجا. احساس مفید بودن اصولا ترس رو کمتر میکنه. بعد از آروم شدن موقعیت هم فقط کافیه با همدیگه چند تا نفس عمیق بکشید و اگر دوست دارند هم با شما درد دل کنن. حواستون باشه هرگز بهشون دروغ نگین. مثلا نگید نزدیک نبود در حالی که نزدیک بوده صدای انفجار. یا جلوشون وحشت نکنید. اخبار لحظه‌ای هم با اونها مرور نکنید. بریم سراغ نوجوانای سن 12 تا 18 سال. واکنش اونها اینه که کاملا شرایط رو میفهمن. ممکنه خشمگین یا مضطرب بشن. ممکنه سعی کنن نقش محافظ رو بازی کنن یا البته برعکس گوشه‌گیر بشن. در لحظه انفجار بهتر با احترام و جدی بهش بگیم بیا بریم جای امن، بعدن صحبت میکنیم. حواستون باشه دستور ندین، همراهشون برین. بعد از رسیدن به نقطه امن اگه میخوان حرف بزنن شنوای خوبی باشین. اگرم نمیخوان کنارشون بمونین. حواستون باشه احساساتشون رو تایید کنید. یعنی مثلا بگید حق داری عصبانی بشی یا منم ترسیدم طبیعیه. اگرم میخوان کمک کنن بهشون بگید چی کار میتونی بکنی یا مثلا ازش نظر بخوای که تو امور خونه یا امور اون لحظه بحرانی کمکتون کنه. برخا رو چک کن، مراقب بچه ها باش یا این دست کارها. حواستون باشه واقعیت رو پنهان نکنید. یعنی با اونها صادقانه حرف بزنید و امید رو فراموش نکنید. هرگز هم تحقیرشون نکنید و مثلا بهشون نگید تو چه میفهمی؟ احساساتشون هم نفی نکنید. حواستون باشه به زور هم بغلشون نکنید اگر نمیخوان. این دست موارد خیلی میتونه در این روزها کمک حالمون باشه. مراقب سلامت روان کودکانمون باشیم. این روزها در ویژه برنامه منتخب به نام این روزها تمام توان و تمام دل خود را یک دل می کنیم که با یکدیگر از عشق و حاجات و دعاهای زمزمه شده من بگوییم. آقا جان تو صاحب تمام این روز و شبهای مایی، مولای صاحب از زمان، مهدی موعود، مهدی غائب از نظر. این روزها به جای همگان قرآن به سر بگیر، جوشن بخوان و برای عاقبت به خیری همه فرزندان عزیزت دعای خیر کن. کلام پایان ما در ویژه برنامه این روزها خداحافظی نخواهد بود، بلکه از شما دعای خیر می‌خواهیم. مهدی جان، جهان غرق خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو یابی. که میدید مادر زمین خود دیدید که خونه روی خونه میگفت که دست بذار روشونه مادر بیا بریم به خونه
ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر.